بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين. روحي مع رب العالمين لتراب مقدم حلم فدا. با تبریک دهه مبارک فجر خدمت شما وزرای محترم و عزیزه، انشاءالله که این انقلاب عزیز، این انقلاب اسلامی منتهی شود به فرج حضرت بقیت الله الاعظم ارواح العالمین لب الفدا، و خداوند سایه رهبر معظم انقلاب رو بر سر ما مستدام بدارد و انشاءالله خداوند رو به حضرت امام و ارواح شهدا رو با ارواح شهدای صدر اسلام و کربلا محشور بگرداند. وعده کردیم که این جلسه فقه بانک رو مطرح کنیم. بانک چیه؟ اولین سوالی که مطرح میشه اینه که بانک چیست که ما در مورد اون میخواهیم از مباحث فقهی آن بحث کنیم. گفتیم بانک نهادیست که وظیفه هایی رو مانند تجهیز و تخصیص منابع مالی و اعتبارات بر عهده داره، عملیات مالی رو انجام میده، خرید و فروش ارز میکنه، نقل و انتقال وجوه رو انجام میده، مطالبات رو وصول میکنه، امانات رو نگهداری میکنه، اوراق بهادار و اشیاء قیمتی مشتریان رو نگهداری میکنه، وکالت برای مشتریان در امور مختلف پولی، مالی، ارزی و اقتصادی رو بر عهده داره. از تجهیز و تخصیص منابع سخن گفتیم. مراد از تجهیز منابع مالی یعنی جمع‌آوری این منابع. خود اینکه افرادی به عنوان سپرده‌گذار یا بنگاه‌های به عنوان سپرده‌گذار نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنن، این عمل رو می‌گویند تجهیز منابع. و مراد از تخصیص منابع به کارگیری این منابع یا توسط خود بانک در سرمایه گذاری هاست یا توسط مشتریان بانک که میتوانن اشخاص حقیقی باشن، میتوانن اشخاص حقوقی باشن، و اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها. بنابراین تجهیز منابع، تخصیص منابع یک کار متعارف و عادی بانک هاست. و البته همینطور که اشاره شد، فعالیت‌های متعدد پولی و مالی و ارزی توسط بانک‌ها صورت می‌گیره. پس بانک نهادی است برای این امور مالی. معمولاً بازار سرمایه رو تقسیم می‌کنن به بازار پول و بازار سرمایه، یا بگیم فعالیت‌های مالی رو تقسیم می‌کنن به بازار پول و بازار سرمایه. مرادشون از بازار پول بازار مبادلات کوتاه مدت پولی است. اگر 3 ماهه، 6 ماهه و حتی اکثر 1 سال باشه، این اصطلاحاً میشه بازار پول. و بازار مالی یا بازار سرمایه، ببخشید بازار مالی اعمل بازار پول و بازار سرمایه است. بازار سرمایه بازار بلند مدته، که حداقلش یک سال است، یعنی سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا بورس. بعضی از اقتصادها بانک محورن، یعنی به طور عمده یا گاهی 100% اقتصادشون وسیله واسطه مبادلاتشون بانک هاست. بعضی از اقتصادها بازار سرمایه محورن، یعنی به طور عمده حالا 70% 80% منابع سرمایه در بازار سرمایه است، یعنی بورسی. بعضی از اقتصادها ترکیبی از بازار پولی و بازار سرمایه رو در اختیار دارن. در ایران حدود 70% تا 80% بانک ها میدان دارند و فعالند. حدود 20% تا 30% توی شرایط سال اخیر، حدود 30% از منابع مالی مردم در بورس، یعنی بازار سرمایه سرمایه‌گذاری میشه. یک نکته ای که جای توجه داره اینه که وقتی سخن از بازار پول میشه، یعنی عرضه و تقاضای پول، و احیانا بعضی از کسانی که علاقه جدی هم به مسائل اقتصاد اسلامی دارن میگن ما در اسلام بازار پول نداریم، و مرادشون اینه که عرضه و تقاضای پول در حدی در اقتصاد اسلامی نیست که براش بازار تشکیل بشه، بلکه حد اکثر اینه که بازار پول اگر میگیم یعنی داد و ستد قرض الحسنه. خب با داد و ستد قرض الحسنه ها، حجم قرض الحسنه هایی که داده میشه اونقدری نیست که آدم براش بگه بازار پول، و اصطلاحا عنوان بازار پول اینجا شمول پیدا نمیکنه، سر پیدا نمیکنه. بنابراین وقتی سخن از بازار پول میشه، عرضه پول، تقاضای پول بلافاصله سخن از قیمت پول میشه. ما در اقتصاد اسلامی چیزی به نام قیمت پول نداریم. پول در اقتصاد اسلامی قیمت ندارد. بنابراین به کار گرفتن عنوان بازار پول نادرست است. به نظرم میاد خیلی جای مباحثه و جر و بحث نداره، و این اصطلاحات جهل اصطلاحه. اشکالی نداره که الان مثلا امروز فرمودید، گفتم اگر مبادلات پول کوتاه مدت باشه، به معنی این که 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، حداکثر 1 ساله باشه، اصطلاحا میگن بازار پول. همین اگر رفت بیش از 1 سال شد، 1 سال و بیشتر شد، میگم بازار سرمایه. پس گفت لا مشاهده به اصطلاح. در این اصطلاح و نامگذاری جای تشاح و تنازع نیست. در این حال ما قبول نداریم که پول در بازار اقتصاد اسلامی قیمتی داشته باشه. معنای قیمت داشتن پول همان بهره است. بهره ارزش پوله، قیمت پوله، و ما چون قبول نداریم که پول بهره داشته باشه، و بهره به معنای اینه که خود اعطاء پول بدون اینکه لزوما ورود بکنه به عرصه تولید و تجارت بخواد بازدهی داشته باشه، ما این رو قبول نداریم. پول اگر بنا شد فارغ از ورود در فعالیت های اقتصادی سود بکنه، اون سود میشه سود پول، و سود پول رباست. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، مرحوم آیت الله حائری شیرازی نقل قول میکردن که بعد از اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی در سال 1362 تصویب شد، حالا همه یا تعدادی از اعضای این کمیسیون اقتصادی مجلس خدمت امام رسیدن، گفتن آقا ما قانون بانکداری بدون ربا رو تصویب کردیم. حضرت امام ورود به محتوا نکردن، فقط خیلی کوتاه اشاره کردن برید کاری کنید که پول سود نکند. این نکته کلیدیست و طلاییست، پول نباید سود کنه، اونه که سود میکنه سرمایه گذاریست که سود میکنه، سرمایه باید سود کنه، حالا چه ممکنه ضررم بکنه. و سود پول یک طرف هست، برای پول یک سودی در نظر میگیرن نرخ بهره، دیگه همین از تو جزی نیست، خسارتی هم ندارد. سود پول اینطوره دیگه، یه طرف هست. ما قبول نداریم که پول فارغ از این که برود در عرصه تولید و تجارت بخواهد بهش سودی تعلق بگیره، نه، سود قبول نداریم.
خب در عمل هم میشه.
بله
در عمل بانک مثل
خودش رو بودن رسیبشون هم بله نه حالا این که تو عمل چه اتفاقی افتاده مناقشه بسیاره. ما داریم الان بیانمون بیان اون چه اتفاق افتاده نیست، بیان ما اون چیزیست که بایسته است و بر این معنا بانکداری اسلامی میتواند شکل بگیرد و بنیان گذاری شود. پس همین آغاز کار بگوییم که در بانکداری ما چیزی به نام سود پول پذیرفته نیست بانکداری اسلامی. خب یکی از مسائلی که مطرح میشه اینه اصلا چه ضرورتی داره ما بانک رو قبول کنیم؟ مگر در اسلام چیزی به نام بانک داشته ایم؟ صدها سال از ظهور اسلام گذشته، ما طی یک سده اخیر با بانک روبرو شدیم. قبلش که بانکی نبوده، اشخاص اگر میخواستند منابع مالی رو قرض بگیرن از اشخاص میگرفتن، از افراد میگرفتن. اگر میخواستن پول به مضاربه بدن به شخص واگذار میکردن، مستقیم بود این داد و ستدها. چه ضرورتی داره که بانکی وجود داشته باشه یا واسطه ای وجود داشته باشه؟ توجیه ضرورت وجود بانک در عصر حاضر، با توجه به گسترش تولید و تجارت و سرمایه گذاری در جهان، بانک نقش گسترده ای در تسهیل این امور ایفا میکنه. اگر بنا بود بانک نباشه بسیار کارها دشوار میشد، داد و ستدها هزینه بردار میشد. اگر بنا بود بانک ها نباشه وجوه خرد و درشت خیلی ها بلا استفاده و تعطیل و بیکار باقی میموند. وجوه خرد و درشت صاحبان نقدینگی رو بانک جمع‌آوری میکنه که اکثر کسانی که این وجوه خرد یا درشت رو دارن خودشون امکان سرمایه گذاری و استفاده بهینه از این وجوه رو ندارن و به افراد و بنگاه های اقتصادی این وجوه رو برای سرمایه گذاری و تولید و تجارت میدهند. اگر در گذشته تاریخ مردم منابع مالی خودشون رو به دیگران میدادن که سرمایه گذاری کنن، مضاربه کنن
و یا مشارکت با اونها داشته باشند، خب همه وجوه به کار گرفته نمیشد، بخشی از این وجوه به کار گرفته میشد، بخش مهمی از این وجوه به کار گرفته نمیشد. به علاوه الان بسیار وسیع شده این گونه کارها و این گونه فعالیت‌ها، اینطور نیست که افرادم همدیگر رو بتونن بشناسن یا اعتماد بکنن، پولشون رو دست دیگری بدن. ولی الان نظام بانکی که به وجود آمده اعتماد برانگیز شده به یک نهادی قانونی شده که مسئولیت پذیر، قابل مدیریت، قابل کنترل. نقل و انتقال منابع مالی مورد نیاز مردم، این خود نقل و انتقال، نقل و انتقال از زید به عمر، از عمر به بکر، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، از این بنگاه به اون بنگاه، خودش یک حجم بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی رو سامان میده. نقل و انتقال منابع مالی مورد نیاز مردم و بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های داخلی و خارجی، اینها رو بانک‌ها به سهولت و با هزینه اندک و خیلی سریع انجام میدن. شما میتونید ظرف چند ساعت، بلکه گاهی اوقات چند دقیقه و چند لحظه، منابع مالی هنگفتی رو از یک کشور به کشور دیگری جابجا کنید، از یک شرکت به شرکت دیگری، از یک شهر به شهر دیگری توسط بانک ها انجام بدید. هزینه ها بسیار میاد پایین. ای بسا اگر بنا بود اشخاص این وساطت رو به عهده می گرفتن، خیلی پر هزینه بود، اما بانک ها که دارن کارشون اینه، تخصصشون اینه، بسیار کم هزینه انجام میدن. بانک ها امین مردمن در حفظ و نگهداری وجوه و اشیاء گرانبهای اونها و در این راستا خدمات متنوعی رو بر عهده دارن. یکی از دلایل مورد استناد فقها در مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای اجتماعی ضرورت و حاجت است. مرحوم شهید در قواعد، القواعد و الفوائد، می‌فرماید که الحاجه تنزل و منزلت ضروره. این یکی از قواعد دیگه، یکی از قواعد فقهی همینه که حاجت، همینی که انسان نیازمنده، انسان ها نیازمندن به چیزی، به امری، این نازل منزله ضرورته و وقتی ضرورت محقق شد پس مشروعیت هست. مرحوم صاحب جواهر در بحث مربوط به مالکیت زمین یکی از دلایلی که ذکر می‌فرماید که زمین باید ملک احیا کننده بشود، در بحث احیاء المواد می‌فرماید که انسان‌ها به مسکن احتیاج دارن و احتیاج به مسکن اقتضا می‌کنه مالکیت زمین رو، و همین حاجت ضرورت پدید آورده برای مالکیت زمین. البته ممکنه کسی مناقشه کنه، آقای صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، اون چه که نیاز است در اینجا اختصاص است. بله، انسان ها برای مسکن نیازمند به زمینی مختص به خود هستند، اما اختصاص اعم از ملکیت است. ممکن این اختصاص به نحو ایجاد حق باشد که بسیاری از فقها از جمله شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه به آن قائلند، ولی بالاخره ببینید استدلال داره میکنه. و همینطور مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در بعضی از کتابهای خودش وقتی که به بحث اجاره میرسد، یکی از دلایل اجاره رو احتیاج به امر اجاره است، اجاره میدن، اجاره تو نفس، اجاره تو آدمی و اجاره تو مثلا مسکن و امثال اینها، اجارت و دواب، اینها جزء حاجات مردم است و همون حاجت اقتضا کرده که جوازش هم محقق بشه. همین استدلال رو ما امروز برای بانک میاریم، میگیم بانک یک امری است که مورد نیاز است، مورد ضرورت است، مورد احتیاج است و از این جهت قاعده الحاجه تنزل و منزلت از ضروره مبنای فقهی محکمی است که در این گونه موارد مورد استناد برای مشروعیت یک نهاد قرار میگیره. بعضی ها ضرورت وجود بانک رو انکار میکنن، میگن بانک یک نهاد سرمایه‌داری است، در بستر سرمایه‌داری و محیط اقتصاد غربی شکل گرفته و مقتضیاتی داره، از جمله مقتضیاتش مسئله داد و ستد پول با سود است که ناگزیر همراه با این بانکه و شما نمیتونید از شر این گونه مسائل خلاص بشید من اینکه بانک رو کنار بگذارید. از این جهت میگن با فرهنگ و اقتصاد جامعه اسلامی ناسازگاره. کاری برای مثلا در کارکرد بانک وجود داره که ماهیت اون رو نمیشود عوض کرد و کسانی که در صدد اصلاح نظام بانکی هستند راه خطا رو دارن طی میکنن بر اساس منطق اینها و میگویند ما باید نهادی رو متناسب با مبانی اسلامی غیر از بانک راه اندازی کنیم تا با زیر بناهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه اسلامی هماهنگ باشه و از چالش هایی که اکنون در بانکداری ما با آن روبرو هستیم رها بشیم. من یه مقاله ای دارم در مجله اقتصاد اسلامی شماره 69 به ذهنمه منتشر شده که چالش های نظام بانکداری رو در اونجا رصد کردم، بررسی کردم، 10 چالش مهم و واقعا هم این بانکداری ما پرچالشه. حالا منتقدینی میگویند اگر از این چالش ها میخواید رها بشید بانک رو رها کنید، اساسش رو کنار بگذارید. این سخن ایده زیبایی به نظر میرسه و ما با اصل این ایده مخالفتی نداریم. بله شما بیایید طراحی کنید بر اساس مبانی اسلامی نهاد دیگری رو راه اندازی کنید، ولی توجه داشته باشیم که شریعت اسلامی با نزول وحی الهی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با نهادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه عصر جاهلیت به صورت تأسیس نهاد روبرو نشده. اسلام نهاد سازی جدید نکرده. احیانا اینطور نبود که یه نهاد سازی بکنه به کلی اون نهادهایی که وجود داشته باشه بوده، اون روشهایی که وجود داشته برای معاملات، داد و ستدها، مشارکتها و امثال اینها، اینا رو کلن بگذاره کنار، یه نهاد سازی جدیدی رو ابداع کنه، ابتکار کنه. رفتار پیامبر با مسائل اقتصادی این چنینی نبوده، بلکه اون چه که وجود داشته به صورت امضایی با روش امضایی باهش برخورد شده، احیانا اونها رو اصلاح کردن و با اصلاح پذیرفتن و البته بعضی هاشو به کلی کنار گذاشتن. مثلا اونهایی که به صورت اساسی با مبانی شرع ناسازگار بوده مثل قمار کنار گذاشتن، یا مثلا بیع منابزه، بیع ملامسه و بیع الحسات، اینها رو کنار گذاشتن. اما اون چرا که غیر از این موارد بسیار ناسازگار با مبانی شریعت بوده یا عیناً پذیرفتند یا با اصلاحاتی پذیرفتند، مثل بیع و اجاره و مضاربه و مزارعه و مساقات و جعاله و سایر قراردادها، مشارکت و پس اون چرا که جریان داشته در میان مردم و سیره بوده اونها ایدن یا با اصلاحاتی پذیرفته شده. حالا چرا ما از همین روشی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بدو ظهور اسلام عمل کرده اند با مسائل عقلایی اقتصاد در بشریت روبرو نباشیم؟ ما هم با همین شکل همین ها رو اصطلاحاً بهش میگن نهاد، عیبی نداره. نوع معاملات همین ها در به اصطلاح ادبیات اقتصادی و فرهنگ اقتصادی بهش تعبیر، ازش تعبیر به نهادها هم میشی. نه خیر، هیچ اشکالی نداره، جعل اصطلاح دیگه، گفتم ولا مشاحته فل اصطلاح، همینی که اسمش هر چی میخواد بگذارید، همینایی که جریان داره، چه نهاد باشه مثل به صورت خاص مثل بانک، چه حالا ببینید یه نهادی ایجاد شده در بین ما، صندوق‌های قرض الحسنه، این نهاد ابداع دیگه. ما در اسلام چیزی به نام صندوق قرض الحسنه که نداشتیم، اشخاص به هم قرض الحسنه میدادن. نه فرق میکنه، انصافا خیلی تفاوت داره. صرافی ها کارشون تبدیل پوله، پول درشت و خرد رو با هم مبادله میکنن، پول داخل خارجی رو مبادله میکنن، کارشون اینه. و البته جلوتر مسئله محک زدن عیار نقدینگی رو داشتن، بله اینام بوده، ولی کار صرافی ها قرض دادن نبوده، هیچ مورد گزارش نشده که صرافی ها قرض میدادن. اگر قرض میدادن قرض با بهره بوده، کار صرافی ها قرض با بهره بوده دیگه. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم چیزی شبیه صرافی هست، اصلا صرافی ماهیتا متفاوت. بله حالا بالاخره کار ما اینه دیگه، موضوع بحث ما اصلا همینه، اینه که گفتند بانک ها مبتنی بر ربا شکل گرفتند، ما میگیم این ذاتی امر بانک نیست، بلکه قابل
بانک مدیر بودن، بانک اصلاح که اصلاحا در تصمیم مندی به مدیر هست، این الانه بعضی این در موضوع شرعی تصمیم نداره، ما تصمیم مندی بکنیم.
چی فرمودی؟ من برام
بانک مدیر،
بانک مدیر خب
با غیر مدیر تصمیم در این بحث نداره که ما
ما چیزی به نام بانک مدرن و غیر مدرن نمیشناسیم. بله البته بانک داره یه به اصطلاح تحولاتی رو طی کرده و طی میکنه. الان اتفاقا بانک هایی وجود داره که اینوستمنت بانکن، یعنی بانک سرمایه گذاری، این بانک هایی که دنیا جریان داره ها، بانک سرمایه گذاری، مبنای بانک سرمایه گذاری است، با نرخ بهره هم کار نمیکنه، بلکه مشارکتی کار میکنه.
خب محدوده اینا دیگه،
محدوده ولی وجود داره.
مشکل هست الان بانک مدرن مثلا یه واقعیتی که الان همون کارکرد پول بالا برده و در واقع برای پول ذاتن اصلا برایش هویت قائل، هویتش اصلا اینه که پول کار میکنه، پول سود در واقع
پول سود میکنه،
سود میکنه.
خب ببینید تو اینوستمنت بانک ها اینطور نیست، اینطور نیست که بگن آقا پول سود میکنه، اتفاقا اهتمام بلیغی دارند به این که این پول برود توی تولید، برود توی تجارت و از جریان تولید و تجارت سود بانک و سپرده‌گذاران بانک تأمین بشه و نظارت میکنن بر عمل کرده بنگاه هایی که تسهیلات میگیرن از اونها، قبل از اینکه تأمین مالی بکنند اعتبار سنجی میکنند، اعتبار مشتری رو میسنجن، تجربه های کاری او رو ارزیابی میکنند که سابقش سابقه قابل اعتنایی است یا نه، قابل اعتمادی است یا نه، همه اون چرا که میباید موجب اعتماد بانک بشود برای تأمین مالی اینها مد نظر دارن و البته اونها بیشترین حساسیتشون تو برگشت اصل و سود منابعی است که تأمین میکنن و روششون هم لزوما روش مبتنی بر بهره نیست. بنابراین اینطور نیست که ما بگیم ذاتی بانک ابتناع بر نرخ بهره است، نه، وقتی میتوان بانک داشت بدون بهره ما همون رو میخوایم و البته این کف انتظار است نه سقف انتظار. اینا رو میگیم، اینا رو به عنوان تاریخ چه عرض میکنیم، اینا رو به عنوان تاریخ چه عرض میکنیم. خب پس ما هم در عصر حاضر باید از روش ها و نهادهایی که عقلای بشر در طی قرن‌های اخیر تأسیس کردن بهره بگیریم و اون مواردی رو که ناسازگاری کلی داره کنار بگذاریم و در مواردی که با اصلاح میتونیم با شرع سازگار کنیم اصلاح کنیم. این اجمالاً یک بحث کلی در مورد ضرورت بانک و اینکه این بانک رو ما میتوانیم اسلامیش کنیم. اینطور نیست که بگیم ذاتاً غیر اسلامی است و امکان اسلامی شدن ندارد. همین رو هم عرض کنم، تجربه بیش از 50 ساله بانکداری اسلامی در جهان نشان میده قبل از ایران و انقلاب اسلامی بانکداری اسلامی در جهان شکل گرفته، البته تعدادش محدود بوده. از جمله بانک اسلامی توسعه است. این بانک اسلامی توسعه که در مرکزش در جده هست توسط 56 کشور اسلامی بنیانگذاری شده و انصافاً اون چرا که باید به دقت رعایت بکنند در احکام شریعت رعایت بکنند و بیش از ما مقیدند. من خاطرم میاد یه وقتی بانک مرکزی ما دعوت کرد از بانک توسعه اسلامی برای یک سرمایه گذاری. این سرمایه گذاری رو میخواست وزارت نفت ما، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه نفت ما داشته باشد، اوراقی رو به عنوان اوراق مشارکت منتشر کند در کشورهای اروپایی، 1,200,000,000 دلار برای یک بار، 800,000,000 دلار برای یک بار دیگه، 2,000,000,000 دلار اینا می‌خواستن اوراقی رو به عنوان اوراق مشارکت منتشر کنند. سه نفر از بانک اسلامی توسعه آمدن بانک مرکزی، بانک مرکزی از بنده و چند نفر دیگر هم از آقایان آشنا با فقه و مسائل بانکی دعوت کردند. ما با اینها که دیدار کردیم خیلی برام جالب بود. اینها هیچ کنشون روحانی هم نبودن، اما من میخوام تقید رو بگم. وقتی گفته شد که آقا یک شرکتی زیر مجموعه شرکت نفت ایران میخواهد تعدادی از چاه‌های نفت خودش رو بیاره اون چرا که استخراج از نفت میشه سرمایه گذاری کنه و به صورت مشارکتی اوراقی رو توزیع بکنه و سودی بهش تعلق بگیره. گفتن این شرکت که شما میگید مشخصا چه شرکتیه، چه شخصیت حقوقی داره، چه منابع مالی داره، سهم خودش تو این سرمایه گذاری چقدره، سهمی که میخواد اوراق براش توزیع بکنه نقدینگی جمع کنه چقدره، چگونه سود و زیانش پیشبینی میشه و اگر احیانا سودی رو در نظر گرفتن که خواهند پرداخت بعد معلوم شد بیش از این سود کرده بود، اون سود بیشتر رو چگونه میخوان به دست بیارن و چگونه میخوان به صاحبان این اوراق برگردونن. من دیدم سوالات همه حکایت از یک شرکت واقعی و جدی میکنه. سهم اینها چقدره، سهم اونها چقدره، مشارکت با چه مبلغی شکل میگیره. دیدم حرفای اینها حرفای یک شرکت واقعی میدانی است، نه اوراق مشارکتی که بانک مرکزی ما منتشر میکرد و اسمش اوراق مشارکت بود و حالان که لزوماً اینطور نبود که یک پروژه های معینی داره سرمایه گذاری میشه، بازدهی اون پروژه ها اصلا پروژه هایی که تأمین مالی میشن پروژه های بخش عمومی بودن، اینطور نبود که سوداور باشن، انتظار سوداوری در اون بخش عمومی وجود داشته باشه. مثلا پروژه های دولتی، ما جاده میسازیم، بیمارستان میسازیم، اینطور نیست که آدم بگه ظرف چند سال سرمایه گذاری که تو این بیمارستان صورت گرفته، تو این جاده صورت گرفته برگشت میکنه، تازه سودم داره، این سود پیش بینی شده شم این مقداره. دیدم نه انصافا خیلی جدی. وقتی جوابهای قانع کننده دریافت نکردن، گفتن ما نمیتونیم کمکتون کنیم که شما از طریق بانک توسعه اسلامی اوراقتون رو بتونید عرضه کنید در بازارهای جهانی. پس باید اینطور جدی گرفته بشه و میبینیم این بانک توسعه اسلامی و بسیاری از بانکهای اسلامی دیگر عمل کردی که دارن اسلامی بلا شائبه. من خاطرمه که دانشکده الهیات دانشگاه تهران رو اداره میکردم، سفیر از کنم که کجاست اردن در تهران پسری داشت که فرستاده بود برای تحصیلات توی دانشکده ما و خود سفیر پاشد اومد با بنده ملاقات کرد و من سوال کردم، گفتم من شنیدم که شما بانک اسلامی دارید، گفت بله. و من سفری هم البته اتفاق افتاد، توسط دانشگاه آل البیت اردن دعوت شدم، رفتم یه هفته اونجا بودم، درس هایی رو هم در دانشگاه آل البیت، کنفرانس های محاضره هایی داشتم، چاپ کردم فرستادن. در کنار یه دیداری ما از اون بانک اسلامی اردن داشتیم. این بانک اسلامی اردن در کنار بانک های ربوی به عنوان 21مین بانک فعال شده بود، غیر دولتی هم بود. و دیدم گزارش هایی که اینا دارن و سوالاتی که ما کردیم، دیدم خیلی به دقت عمل میکنن. یک فقیه مستشار داشتن، این فقیه مستشارشون همه فعالیت های اینها رو زیر نظر داشت و به دقت نظارت میکرد که هیچ امر غیر مشروعی انجام نگیره. من سوال کردم آیا شما ماهانه یا فصلانه به سپرده‌گذارانتون سود بدی؟ گفتن نه ما سود نمیدیم. سالانه وقتی محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری های بانک صورت گرفت، گزارش سال رو که میدیم سود کرده بود، هر مقدار سود کرده بود به سپرده‌گذاران میدیم. ما هیچ وعده سودی نمیدیم، پیشبینی نداریم و پیشبینی نمی کنیم. هر مقدار سود کرد.
اصل حفظ سرمایه رو چطور؟ اونم
بله؟
اصل حفظ سرمایه مثلا
نه، حفظ سرمایه رو هم گفتن ما وعده نمی کنیم. ممکنه سرمایه است، ممکنه به خطر بیفته، ما ریسک سرمایه رو پوشش نمیدیم. ولی خب 20 سال اون وقت کارکرد داشتن و این 20 سال همواره سود کرده بود، سودشان بالای نرخ تورم خود کشور اردن بود و بهتر از بانک های ربوی سود داده بود. پروژه هاشون هم یکی یکی مشخص بود که چه کار کردن، کجا سرمایه گذاری کردن، سرمایه گذاری اساسی و جدی هم کرده بودن و تأمین مالی کرده بودن. یکی از نکات زیبا در عمل کرده اون بانک اردن این بود که اینا هر بانکی معمولا از بانک مرکزی به عنوان به اصطلاح بانک بانک ها ممکنه نیازمند به منابع مالی بانک مرکزی باشه و استقراض کنه. اینها استقراض از بانک مرکزی رو برای خودشون ممنوع کرده بودن، چرا که باید بهره بدن. متقابلا بانک مرکزی بخشی از منابع بانک ها رو به عنوان سپرده قانونی نزد خودش نگهداری میکنه و در مقابل به خاطر این منابع بهره میدهد. بانک اسلامی اردن زیر بار این بهره نرفت، اون منابع مالی رو که باید بدهد، سهمی از سپرده ها رو که باید بدهد به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی طبق قانون میداد. ولی به بانک مرکزی گفته بود شما یک حسابی ایجاد کنید، هر چی میخواد به ما بهره بدید شما توی اون حساب واریز کنید، به ما ندید. اگرم احیانا اتفاق افتاد ما از شما استقراض کردیم، از ما نگیرید، از اون صندوق برداشت کنید. که شائبه ورود حرام در عملیات بانکی اینها پدید نیاد. این خیلی منزه عمل کردنه و خیلی با دقت عمل کردنه. پس میتوان بانک اسلامی داشت، بدون اینکه بهره باشه یا شائبه ربا باشه و موفق هم باشه و موفق تر از بانک های دیگر هم باشه. این بانکی که عرض کردم با 20 سال تجربه تونسته بود جایگاه سوم بانکداری رو در اردن کسب کنه و این جایگاه سوم بانکداری در اردن یعنی بانک های با سابقه 50 سال و 60 سال و 100 سال رو پشت سر گذاشته بود. این یعنی اوج موفقیت. و البته بعدن هم گزارش های بعدی رو تکمیلی رو ما گرفتیم. یکی از طلبه هایی که در قم مؤسسه امام خمینی تحصیل میکرد و دانشجوی من بود، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خودش رو بررسی و مقایسه بانکداری بدون ربا در اردن و ایران گذاشته بود و اون اطلاعات تکمیلی رو هم که جمع کرد طی سالهای بعد نشان ادامه موفقیت کارکرد این بانک در اردن بود که عرض کردم غیر دولتی هم بود. پس مردم مسلمان متدینن، معتقدن، ملتزمن، میخوان پولشون سرمایه گذاری بشه، سودم به دستشون بیاد، اما حرام هم نباشه، شبه حرام هم نباشه. پس میتوان بانک داشت بدون اینکه حرام درش پدید بیاد یا شبه حرام درش پدید بیاد. مهم تقید این بانک یا نظام بانکی است به اینکه صحیح و درست عمل کنه و منضبط مطابق با ارزش اسلامی عمل کنه. حالا یک بحثی که ما اینجا داریم و طبیعتاً برای آشنایی شما بزرگواران لازمه، اشاره ای به پیشینه بانک در جهان، سابقه بانک در جهان. گفتیم بین سالهای 1584 میلادی تا 1587 یعنی طی 3 سال در ونیزی که از شهرهای شمالی ایتالیاست، بانکی دولتی به نام بانکو دی ریالتو، البته اون وقت ونیز یک جمهوری مستقل بوده، جمهوری ونیز شناخته می شده، بعدن این دیگه زمیمه خاک ایتالیا شده، زیر نظر و به ضمانت مجلس سنای ونیز تأسیس شده که در سال 1637 با بانک دل جیرو که در سال 1619 توسط جمهوری ونیز برای انتقال پول تأسیس شده بود در هم ادغام شدند و بانک ونیز رو تشکیل دادن که بی‌شباهت به بانک‌های آمستردام، هامبورگ و نورنبرگ نبود. هجوم مردم و اعتماد اولیه ملت به این بانک در آغاز تأسیس آنچنان بود که بین 103 بانک خصوصی موجود 96 بانک ورشکست شدند به خاطر اینکه منابعشون جابجا شد اومد توی این بانک. قبل از تأسیس این بانک ونیزی ها انتقال رسیدهای با نام رو از طریق زهرنویسی که پشنویسی بود متداول کرده بودند و ابتکار بانک ونیز در تسهیل انتقال رسیدها این بود که بانک در مقابل سپرده ها قبوز متحد و شکلی که مبلغش حسب اهمیت سپرده متغیر بود به صاحبان آن میداد. این قبوز دیداری با بهره و بدون نام در باجه‌های بانک قابل پرداخت بود. بانک ونیز در سال 1797 هنگام از بین رفتن جمهوری ونیز از بین رفت. اینو از کتاب پول بانک دکتر قدیری اصلی استفاده کردم. قبلا گفته بودم یکی از منابعی که من استفاده خواهم کرد این کتاب، انصافا کتاب دکتر قدیری اصلی، کتاب پول بانک دانشگاه تهران منتشر کرده، از کتاب‌های قدیمی است. خود دکتر قدیری اصلی از استادای قدیمی دانشگاه تهران بود، کتاب قیم و ارزشمندی است. پالمستراخ بنیانگذار بانک استکهلم اولین شخصی بود که در سال 1650 بدون آنکه بانک موظف به نگهداری تمام مسکوکات سپرده مشتریان در صندوق باشد، رسید سپرده های مسکوک رو به اوراق اعتباری تبدیل کرد. بانکی که پالمستراخ ایجاد کرده بود رسید میداد به مردم، در واقع سکه های اونا چون وقت عهد رواج مسکوکات بوده، مسکوکات رو که صرافی ها میگرفتن در مقابلش رسید میدادن. این بانک پیشرفته شده بود، مسکوکاتی رو که نگهداری میکرد در مقابلش رسید میداد، این رسید رو تبدیل به اوراق اعتباری کرده بود. یعنی چی؟ یعنی اینطور نبود که منحصر کنه به مقدار ذخیره مسکوکات. پالمستراخ در ضمن تجربیات بانکی خودش متوجه شده بود که برداشت های مسکوک توسط مشتریان با یک نوع نظم همراهه و در مقابل دریافت های اونها لزومی نداره که همه سپرده های موجود بانک بی استفاده باقی بمانه. به علاوه در اون زمان انتقال رسیدهای در جریان نه تنها با مشکل ثبت در دفتر مواجه بود، یعنی اگر رسیدی رو می‌خواستن به از این یکی به اون یکی منتقل کنن باید تو دفاترشون ثبت می‌کردن، بلکه محاسبه بهره اون هم مشکل دیگری بود برای انتقال این رسیدها. برای چاره‌جویی پالمستراخ بلیط‌هایی به جریان انداخت که بهره نداشت. این بلیط‌ها مثل اسکناس در تمام کشور در گردش بود، برای پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و چون پالمستراخ متوجه شده بود که برداشت‌های مسکوک مشتریان با یک نوع نظم همراهه و همه مشتریان به یک باره و در آن واحد برای دریافت سپرده‌های خودشون، سپرده‌های فلزی خودشون به بانک مراجعه نمی‌کنن، بر اساس تئوری احتمالات به این نتیجه رسید که میتوان بدون آنکه مشکلی پیش بیاد بیش از سپرده‌های فلزی اسکناس به جریان انداخت. مثلا 120 واحد اسکناس در عوض 100 واحد سپرده منتشر کرد و اضافه انتشار رو به متقاضیان وام داد و بهره دریافت کرد. این ابتکار بانک استکهلم در اعطای تسهیلات اعتباری قدمی فراتر از انتشار اسکناس و نوعی پریدن از بالای سر اسکناس برای استفاده های بیش از مقدار ذخایر فلزی موجود در صندوق بود. بله، خلق پول از همینجا شروع شد. آفرین. وقتی که می توان بیش از مسکوکات موجود در صندوق بانک رسید منتشر کرد میشه خلق پول. دقیقاً نقطه آغازین خلق پول همینجا هست. خب حالا این یک اشاره بود به پیشینه بانکداری در جهان و البته اشاره هم به پیشینه بانکداری در ایران داشته باشیم. قبل از ظهور بانک در ایران صرافی ها وظیفه نگهداری و جابجایی و حواله پول از شهری به شهر دیگر و حتی به کشور دیگر رو بر عهده داشتند. حرفه صرافی از زمانهای قدیم در ایران رواج داشته و جزء لاینفک اقتصاد کشور بوده. در اینجا به فعالیت چند تا صرافی مهم قبل از تشکیل بانک در ایران اشاره کنیم. البته این که میگیم قبل از تشکیل بانک مرادمون بانکای ایرانیه. مال استکهلم، استکهلم. بله، هلند. آفرین، پایتخت هلنده. به اینجا به چند تا صرافی که قبل از تشکیل بانک ها فعال بودن اشاره میکنیم. یکی تجارتخانه جمشیدیانه. این صرافی در سال 1265 مرادمون شمسیه توسط یکی از ایرانیان زرتشتی به نام ارباب جمشید راه اندازی شد. او مردی امین و درستکار بود، به زودی اعتماد عمومی رو به خودش جلب کرد و در مدت کوتاهی بسیار پیشرفت کرد. مؤسسه او با پرداخت وام کوتاه مدت و دراز مدت رونقی بسزا یافت. در اندک مدت فعالیت خودش رو به شهرهای شیراز و کرمان گسترش داد و در شهرهای بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس نمایندگی ایجاد کرد. این یک. دوم، تجارتخانه برادران تومانیان، تومانیاس، از اسمش هم معلومه که ارمنی باید باشه. این تجارتخانه که از حدود سال 1270 هجری شمسی به امور صرافی و بانکداری می پرداخته، به وسیله شخصی به نام هاراتون تومانیاس در تبریز تأسیس شد. او کارش رو با صدور خشکبار و ابریشم از ایران به اروپا و وارد کردن آهنالات و سایر کالاهای مورد نیاز کشور شروع کرد. از این راه سود سرشاری به دست آورد. بعد از هاراتون پسرانش تحت عنوان برادران تومانیاس اداره تجارتخانه رو به دست گرفتن. اشتغال اونها به تجارت خارجی و سروکاری که با پولهای بیگانه و تبدیل اون پولها به هم داشتند موجب شد آنها وارد کار صرافی بشن. در این کار هم توفیق پیدا کردن، به طوری که کار اصلی تجارتخانه شد عملیات صرافی و امور تجاری در حاشیه قرار گرفت. مؤسسه تومانیاس عملاً به یک بانک کوچک مبدل شده بود که برای مشتریان خودش حساب جاری باز میکرد و به موجودی این حسابها تا 6% بهره میداد. ضمناً این رو هم بگم که نرخ بهره تا قبل از پیروزی انقلاب سقفش 12% بود. اگر میخواستن ارزان قیمت باشه 6% میدادن، اگر میخواستن که دیگه حد اکثر بگیرن 12% بود. این نرخ بهره قبل از پیروزی. بله؟ تورمای ارقام غالبا یک رقمی داشتیم، ولی دو رقمی هم گاهی داشتیم. اون اینطور نبوده، ما تورم دو رقمی هم طی سالهای قبل از پیروزی انقلاب داشتیم، خصوصا بعد از فروش نفت بسیار گسترده این تورم افزایش پیدا کرد. 54 52 53 جهش قیمت نفت. بله. نه، شما اگر نمودار تورم رو طی 50 سال اخیر بگیرید و بلکه بیشتر، متوجه میشید که قبل از پیروزی انقلاب هم ما گاهی سالها تورم دو رقمی داشتیم، ولی دو رقمیش هم حالا خیلی بالا نبود. اینطور نیست که اینطور نیست که لزوماً تناسب بین بهره و تورم باشه، ولی بالاخره خود نرخ بهره تأثیرگذار در تورم هم هست. خب، استقبال مردم از افتتاح حساب در این مؤسسه موجب شد که تومانیاس بتواند اعتبار وسیعی به مشتریان خودش بدهد. بعد از جنگ جهانی اول تقریبا بعد از یک قرن فعالیت، این تجارتخانه دچار بحران مالی شد. ابتدا در جریان انقلاب اکتبر 1907 شوروی، مقادیری از اموالش رو در شوروی مصادره کردند. و بعد در ایران مردم برای پس گرفتن سپرده‌های خودشون به مؤسسه هجوم آوردن. شما این رو بدونید، هرگاه به هر مؤسسه پولی هجوم بشه اون وقت شکسته است. چرا؟ چون همواره مجموعه ذخایری که او دارد پاسخگوی نیاز پرحجمی از متقاضیان نخواهد بود. اگر یک نظمی وجود داشته باشه در مراجعات، هم مراجعه برای سپرده گذاری هم مراجعه برای گرفتن سپرده ها، میتونه مدیریت کنه. اما اگر به یک باره کسی همه مردم رو تحریک کنه، بسیج کنه که بیان، مثل همه اتفاقاتی که در مورد مؤسسات غیر مجاز اعتباری رخ داد که مردم نگران شدن، هجوم آوردن، اونا قدرت باز پس دادن بدهیاشون رو نداشتن. البته اونا خرابکاری هم کرده بودن ها، بیشتر رفته بودن ملک خریده بودن و به رکود خورده بود و امکان نقدشوندگی نداشت و زود نمیتونستن به منابع نقدی خودشون دست پیدا کنن. ولی این یه قاعده مسلم است که هر بانکی در هر جای جهان اگر مشتریانش بنا باشه به یک بار هجوم بیارن برای بازپس گرفتن منابعشون، دچار ورشکستگی میشه. باید ورشکستگیش اعلام کنه. بله، در ایران هم که مردم هجوم آوردن، چون پرداخت ها متوقف شد، مؤسسه ورشکست شد و بعدن حکم توقیفش هم صادر شد. سومین صرافی شرکت اتحادیه هست. این شرکت در سال 1276 هجری شمسی در تبریز تأسیس شد. ببینید تبریز و آذربایجان یکی از استانهای بسیار اقتصادی و مهم اقتصادی کشوره، الانش هم هست و در تاریخ هم بوده. ببینید 4 تا صرافی ما داشتیم، 2 تاش توی تبریز شروع به کار میکنه. علتش هم اینه که تبریزی ها خیلی فعالن تو مسائل بازرگانی، خصوصا در بازرگانی خارجی و البته داخلی، در تولید و تجارت خیلی فعالن و جالب اینه که شما در تبریز فقیر پیدا نمی کنید. من یادم یه وقتی به عنوان مسافر تبریز رفته بودم، توی یکی از مساجد یه کسی بلند شد سوال و احتیاج خودش رو ابراز کرد. این یکی به اون یکی نگاه کرد، اون بیگانه دی، این اینا تبریزی نیستن، تبریزی دیه به زبان خودشون، تبریزی نیستن. آقا بنشین کمکت میکنیم. یه کمکی بهش کردن و فرستادن، نگذاشتن گدایی کنه توی مسجد. این حکایت از یک نوع عزت نفس هست که در تبریزی ها جریان داره. ای بسا اینطور با این دقت رو ما جاهای دیگه نبینیم. به هر حال این نشان دهنده کار اقتصادی پرحجم در تبریز و آذربایجانه. از همون ابتدا این شرکت اتحادیه به رقابتی خصمانه با بانک تازه تأسیس شاهی برخاست. یه بانک ایجاد شد توسط انگلیس در ایران به نام بانک شاهی یا بانک شاهنشاهی، که من هر دو رو دیدم، بانک شاهی هم عنوان بانک شاهی. در سال اول تأسیس این اتحادیه با همکاری بعضی از صرافان عمده مقدار زیادی اسکناس گردآوری کرد و برای وصول معادل فلزی اون اسکناس ها به بانک شاهی عرضه کرد. یعنی همین مکانیزمی که گفتین، هجوم یک باره. و چون بانک از پرداخت قران نقره در مقابل این حجم از اسنادی که عرضه شده بود عاجز ماند، بی اعتمادی در مردم نسبت به بانک به وجود آمد و ارزش اسکناس های بانک شاهی تنزل پیدا کرد. مقامات بانک شاهی ناگزیر شدند برای جلب مساعدت شرکت مبالغی رو بهش بپردازند و مقداری برات با نرخ پایین‌تر از قیمت روز به جای قران نقره تحویل بدن. برات اون حواله هایی است که از این شهر به اون شهر عرضه میشه و معادلش هم در جای دیگری مثلا منابعی وجود داره. کار شرکت اتحادیه در آغاز پیشرفت خوبی داشت، ولی در رقابت با بانک شاهی و همچنین به سبب شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی در 1912 پس از 15 سال فعالیت تعطیل شد. چهارمین صرافی کمپانی فارس. کمپانی فارس در شیراز با مدیریت حاج عبدالرحیم شیرازی در سال 1275 مطابق 1896 میلادی تشکیل گردید. ظرف مدت کوتاهی این کمپانی کار خودش رو توسعه داد، در اکثر شهرهای جنوب ایران شعبه و نمایندگی دایر کرد. شرکت اتحادیه که به انواع کارهای صرافی مبادرت می‌ورزید مورد اعتماد کامل مردم بود، به طوری که یه حواله هایی میداد بهش میگفتن بیجک. بیجک های صادره این شرکت در بازار جنوب رواج کامل پیدا کرد. پس از اون که موفقیت هایی در کار حاصل شد و امور رونق بیشتری گرفت، خطر رقابت بانک شاهی افزایش پیدا کرد، چون بانک شاهی سراسری شعبه داشته. مخصوصا صدور بیجک سبب مخالفت و اعتراض بانک شاهی قرار گرفت، چون بانک شاهی انحصار اسکناس رو قانونا دریافت کرده بود از ناصرالدین شاه و اعتراض کردند، تا اینکه به استناد حق انحصاری نشر اسکناس در سال 1283 از رواج بیجک جلوگیری شد. بالاخره مؤسسه مدبور پس از مدتی تلاش در میدان رقابت شکست خورد و ناچار از کار دست کشید. پنجمین صرافی شرکت عمومی ایرانه. این شرکت با اجتماع 17 تن از صرافان پایتخت به منظور فعالیت بانکی با سرمایه 1,000,000 تومان چی بوده؟ 1,000,000 تومان خیلیه، که 600,000 تومان آن در سال اول پرداخت شد تشکیل گردید. کل 1,000,000 رو نتونستن تأمین کنن. کار این شرکت نیز در ابتدا رونق داشت، لکن پس از مدت قریبه به 5 سال اختلالاتی در داخل شرکت پدید آمد و سبب از همپاشیدگی این شرکت عمومی ایران شد. ششمین مورد که دیگه ما وارد بحث بانک میشیم رسماً، بانک شاهی ایرانه. پیش از آنکه بانک شاهی ایران تشکیل بشه، بانک جدید شرق که یک بانک انگلیسی بود و مرکز این بانک در لندن بود و حوزه فعالیتش در مناطق جنوب آسیا خصوصا هندوستان بود. میدونید هندوستان مستعمره انگلیس بوده و هر نهاد مالی مهم انگلستان در منطقه مرکزش هند بوده. جالبه، حتی اولین رادیویی که در منطقه آسیا راه اندازی میشه رادیوی کمپانی هند شرقی است. رادیوی کمپانی هند شرقی است که این کمپانی هند شرقی همان کمپانی است که استعمارگر از ناحیه انگلیس و داره هند رو اداره میکنه و قضیه روی کار آمدن رضاخان رو وقتی که او به پادشاهی میرسه رادیوی کمپانی هند شرقی اعلام میکنه که صداش در ایران هم شنیده میشده. ببینیم واقعا اینا تاریخچه ای از سوابق استعمار انگلیسه. یکیش هم همین بانک شاهیه. حال اول پس بانک جدید شرق بوده. این بانک جدید شرق در صدد برآمد که در ایران رو در حوزه عملیات آسیایی خودش وارد کنه. در سال 1888 میلادی مطابق 1266 هجری شمسی بدون اجازه خاص و بدون کسب امتیازنامه از دولت ایران شعبه و نمایندگی در تهران، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر باز کرد. بانک جدید شرق. بانک مزبور عملیات عظیمی که سراسر یک عمارت عظیمی که سراسر یک ضلع میدان توپخانه را در پایتخت اشغال نموده بود اجاره کرد. بانک برای حساب جاری 2.5% سود میداد و برای حساب ثابت 6 ماهه 4% و برای امانت‌های سالانه 6% پرداخت می‌کرد. در مورد وام نرخ بهره را تا 12% تخفیف می‌داد. گفتند که با بهره 6-8% به خود شاه هم پول قرض داده. من توی خاطرات مربوط به دوران قاجار و ناصرالدین شاه خوندم که او 2 سفر به انگلستان رفت و برای این 2 سفر از این بانک استقراض کرد. بله نه خب پس هم داده دیگه، نمیتونسته که نده. به اصطلاح این بانک پشتوانش دولت انگلیس بوده و اون دولتی که برای شاه ایران خیلی مقتدر شناخته میشده. این بانک ایرانیان رو با پول کاغذی به صورت ارائه و پرداخت از 5 قران به بالا آشنا و معنوس کرد. اولین اوراق اسکناسی که منتشر شده توسط بانک جدید شرق بوده. هر کسی که حامل اوراق بود وجه دریافت میکرد، یعنی میتونست عوضش رو نقره دریافت کنه و از این کار در پایتخت استقبال شایانی شد. بعد از 2 سال عملیات شعبه این بانک، بانک جدید شرق در ایران، بانک شاهی با قیمت گزاف اون رو خریداری کرد و در شرایط نیک و مساعد و مطلوب شروع به کار کرد. بانک شاهی ایران که در واقع امپریال بانک آف ایران معادلش انگلیسی اسم گذاری شده بود، به موجب امتیاز اسفباری که از طرف ناصرالدین شاه به بارون جولیوس رویتر تبعه انگلیس و مؤسسه خبرگزاری رویتر، میدونید که الان این خبرگزاری رویتر یه خبرگزاری قدر جهانی است، اعطا شده بود در سال 1267 شمسی مطابق با سال 1889 میلادی با سرمایه 200 کرور فرانک. کرور 500,000 فرانک رو میگن، یک کرور. اصلا کرور مبلغ 500,000 بوده، اگر میگفتن 1 کرور تومان یعنی 500,000 تومان. بله دو سال البته اینجا گزارش کردیم، اینجا 2 سال ما گزارش کردیم. آره 1808 ممکنه مثلا اوائل سال 88 باشه و اواخر سال 89 تقریبی دیگه میشه 2 سال. بله عرض کنم که گفتیم که با سرمایه 200 کرور فرانک معادل 8 کرور لیره انگلیس، یعنی 4 میلیون لیره انگلیس، فقط عرض کنم که فقط 1 میلیون آن هنگام تأسیس پرداخت شد. این بانک شاهی شکل گرفت، از 4 میلیون 1 میلیون رو دادن. به موجب این امتیاز رویتر و شرکا یا عاملین او در ایران حق احداث یک بانک دولتی موسوم به بانک شاهی رو برای مدت 60 سال از تاریخ امضا ناصرالدین شاه که 27 جمادی الاول 1306 قمری باشه مطابق با 30 ژانویه 1889 میلادی به دست آورد. امتیاز عبد جانوی اولین ماه سال میشه. امتیاز تأسیس بانک شاهی پس از لغو امتیاز نامه ننگین 25 ژوئیه 1827 که از طرف ناصرالدین شاه به مدت 70 سال برای استخراج انحصاری کلیه معادن ایران غیر از طلا، نقره و سنگهای قیمتی و ساختمان راه آهن، اداره جنگل‌ها و ساختمان قنوات و سد در سراسر کشور به رویتر داده شده بود، یه امتیاز 70 ساله، یه امتیاز 60 ساله به سرمایه‌دار انگلیسی اعطا گردید. قرار شد مطابق ضمیمه اول فصل ملحقه امتیاز، بانک شاهی اصل امتیاز بانک شاهی اصل امتیاز نامچه ظرف 10 روز بعد از ورود جورج رویتر، برادر بارون جولیوس رویتر، به لندن از طریق وزارت خارجه انگلیس به دولت ایران تسلیم کند. امتیاز انحصاری نشر اسکناس به بانک شاهی داده شد. دقت کنید، اسم بانک شاهی رو گذاشتن بانک دولتی در ایران، ولی مال کی بود سرمایش؟ مال رویتر. و پس از تأسیس بانک ملی ایران در خرداد 1309 مطابق 1930 میلادی به مبلغ 200,000 لیره انگلیسی خریداری شد این بانک شاهی. نشر اسکناس توسط بانک ملی تا فروردین 1311 با اشکال مواجه شد. مدت اعتبار بانک شاهی که 60 سال بود در سال 1327 پایان یافت، ولی تا سال 1331 به کار خودش ادامه داد و پس از آن به نام بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه مشغول به کار شد. این بانک انگلیسی ایران و خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی مثل بقیه بانک‌های کشور ملی شد و ظاهرا همه در هم ادغام شد، شد بانک تجارت. این طور که به ذهن دارم حدود 10 تا بانک مثل این که بله بانک‌های کوچکی بودند که در هم ادغام شدند، شد بانک تجارت. بله، پس از پیروزی انقلاب شد دیگه. الان یادم نیست سال 2 گمان میکنم دوران مصوبات چیز شورای انقلاب، از مصوبات شورای انقلاب بود. بله، بانک شاهی عرض کردم خدمت شما، موقعی که 1309 بانک ملی ایران شروع به کار کرد، پایان کار بانک شاهی بود، ولی استمرار پیدا کرد تا اینجا اشاره کردیم. بله، بله اونو منحلش کردم. بله منحلش کردم. 1309 این بانک رو بانک ملی ایران خرید. بله، امتیاز در واقع شو امتیازش تمام شده بود، ولی اون شعبی که داشت اونها رو به مبلغ 200,000 لیره انگلیسی خریدم. بله بسیار خوب، من یه خود دیگه ادامه میدم و متوقف میکنم. بانک دیگری که بعد از بانک شاهی، بعد از بانک شاهی در ایران ایجاد شد، بانک استقرازی بود. این بانک استقرازی توسط روسیه تزاری در ایران راه اندازی شده. به محض اطلاع روسیه تزاری از امتیاز بانک شاهی، این بانک استقرازی هم روسیه هم شروع کرد به فعالیت برای گرفتن امتیاز مشابه. بین دو قدرت انگلیس و روس در ایران تقسیم منافع بوده و در واقع میشه گفت که رقابت در کسب امتیاز در دوران قاجاریه. اگر یه امتیازی انگلیس ها میگرفتن، روسیه باید امتیاز دیگری بگیره. اگر روس ها جلو میفتدن، انگلیس باید جبران کنه. پس این روسیه هم آمد به میدان در مقابل امتیاز بانک شاهی برای انگلیس، شروع به فعالیت کرد که امتیاز مشابهی به نفع روسیه بگیره و بانک استقراضی توسط یکی از اتباع روسیه به نام ژاک پولیاکوف به وجود آمد. پیشنهاد پولیاکوف و تأسیس بانک استقراضی در سال 1269 هجری شمسی مطابق 1890 میلادی با صدور امتیازنامه‌ای از طرف ناصرالدین شاه مهر تایید خورد. مدت 75 سال این امتیاز طولانی بود، یعنی زمان داشت. به پولیاکوف اجازه داده شد شرکتی به نام انجمن استقراضی ایران را اندازی کنه که بعدها به نام بانک استقراضی ایران موسوم شد. ایرانی ها اون رو بانک استقراضی روس می گفتن. بانک مزبور هرچند به منظور معاملات رهنی تشکیل شد، یعنی تأمین مالی کنه ساخت و ساز مسکن رو و اون مسکن رو سندش رو در رهن بگیره، لکن به عملیات گوناگون و به دخالت سیاسی و تمعکاری اراضی مناطق شمال ایران پرداخت. حالا روشش هم این بوده، چون قسمت عمده معاملات عادی بانک را وام‌های رهنی تشکیل می‌داد، این بانک توانست به زودی املاک و مستغلات زیادی رو در شمال ایران به تصرف خودش در بیاره. یعنی وقتی که بدهکاران قدرت بازپرداخت بدهیشون نمی داشتند، مالک ملک می شد دیگه. و از این طریق موجبات دخالت روسیه رو در امور ایران فراهم کرد. بانک مزبور پس از انقلاب اکتبر 1917 اتحاد جماهیر شوروی بر اساس عهدنامه بهمن 1299 که مطابق 1921 میلادی میشه، به وسیله دولت اتحاد جماهیر شوروی در 22 مرداد 1301 به دولت ایران تحویل شد و بالاخره در سال 1312 به موجب قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی زمینه بانک کشاورزی ایران شد. خب آخرین موردی که ما در مورد بانک و پیشینه بانک میگوییم بانک ملی ایرانه. قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و 17 شهریور 1307 با سرمایه 20 میلیون ریال 2 میلیون تومان که 8 میلیون ریال آن پرداخت شده بود شروع به کار کرد. این اینجاست که ارزش ریال در اون تاریخ برای ما خوب روشن میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آشخباس تربتی رو، پدر شیخ حسن علی راشد، که راشد قبل از پیروزی انقلاب از سخنرانان و با آزی بود که خیلی شهرت داشت و در رادیو ایران سخنرانی میکرد و استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران هم بود. این راشد یک کتابی داره به نام فضیلت های فراموش شده، آفرین. اونجا نقل میکند که زلزله ای در تربت رخ داد، در این زلزله خرابی های بسیاری به وجود آمد، برای کمک جهت بازسازی خونه های تخریب شده یک چک از سفارت انگلیس فرستاده شد برای مرحوم آشخباس تربتی به مبلغ 10,000 تومان و ایشان قبول نکرد. مقصودم از نظر اهمیت تومان در اون تاریخه که سفارت یک قدرت بین المللی میخواد کمک بکنه و این کمک حتما یک کمک بسیار سنگین و معتبریه، ولی میبینید تومان چقدر ارزش داره که داره چک صادر میکنه سفارت انگلیس به مبلغ 10,000 تومان. بله. معمول این بوده که قبول میکرد سرمایه مبلغ فلان باشه، نقطه آغاز با یه مبلغی کمتر شروع میشده، بعد در جریان یه مدتی مثلا ظرف یک سال، دو سال، حد اکثر پنج سال بقیهش پرداخت میشده که این سرمایه به نقطه نهایی خودش برسه. نه خیر، ممکنه که منافعی به دست میوردن ولی حتما منافع این مقدارا نبوده، سرمایه رو به تدریج فراهم میکردن. ایده تشکیل بانک ملی ایران خیلی جلوتر بوده، در 5 آذر 1285 پس از استقرار مشروطیت ایده تشکیل بانک ملی ایران مطرح شد، اما امکانات لازم برای تشکیل اون فراهم نشد. سرمایه بانک به موجب قانون مصوب 1314 از 20 میلیون ریال به 300 میلیون ریال افزایش یافت. به تدریج قانونگذار وظایف گوناگونی رو بر عهده بانک ملی گذاشت. علاوه بر عملیات بانکی عادی، وظایف بانک مرکزی رو هم بر عهده بانک ملی محول کرد، تا اینکه در سال 1339 شمسی بر اساس ماده 28 قانون بانکی و پولی کشور مؤسسه مستقل بانک مرکزی ایران با وظایف بانک بانک ها و به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات به وجود آمد. امتیازات بانک مرکزی رو که به بانک ملی واگذار شده بود ازش منتزع کردن و به بانک مرکزی منتقل کردن. اولین سری اسکناس بانک ملی ایران در اول فروردین 1311 انتشار پیدا کرده، 1109 شروع به کار کرده، 1111 اسکناس منتشر کرده و اسکناس های بانک شاهی جمع آوری شد. این بحث به پایان رسید. ما میخواییم وارد بانکداری اسلامی بشیم. طبعا تعریفی از بانکداری اسلامی ارائه میکنیم، اصول بنیادین بانکداری اسلامی رو بیان میکنیم. از کام خدمت شما علاوه بر این وارد مباحثی میشیم که اون مباحث دیگه تماما بحث فقه بانک، قواعد فقهی عمومی قراردادها. به نظرم برای این کار کتاب استاد گرامی آیت الله سید کاظم حائری فقه العقود کتاب بسیار خوبی هست. برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نظری شاهرودی این درس رو دارن ارائه میکنن در مؤسسه و قواعد عمومی قراردادها، ضوابط فقهی اختصاصی قراردادها و بحث اعتبار در حساب جاری، استمهال مطالبات غیر جاری، جریمه تأخیر، وجه التزام، تعیین نرخ سود، نظارت شرعی بر بانک ها. بعد هم میریم مسائل بین بانکی و مسائل بانک مرکزی. برای این بحث بهترین منبعی که من میشناسم این کتاب بانکداری اسلامی مرحوم آقای صدعباس موسویان همکاری با همکاری آقای حسین میثمی است. در دو جلد این منتشر شده، این البته ویراست پنجمشه و سال انتشارش هم 1395. مؤسسه ناشرش هم پژوهشکده پولی بانکی. دوستان اگر دسترسی دارن از این استفاده میکنیم. البته من سلیقه خودم رو در اداره کلاس دارم، اینطور نیست که مو به مو بخواهم مطابق کاری که مرحوم آقای موسویان و همکارشون انجام داده اند پیش برم، و تأکید من بر وجه فقهی مسائلی است که مطرح میشه و البته همزمان انتقاداتی که به وضعیت فعلی بانکداری هم داریم مطرح میکنیم و احیانا راه حل‌های مناسبش رو ذکر خواهیم کرد. اجازه بدید به همین مقدار بسنده کنیم و به بحثمون خاتمه بدیم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. نه، چون این بانک ها همش دولتیه، یه ادغام کار منابع مالی دولته. نیرو انتظامی مگه مال دولت نیست؟ سرمایه های نیرو انتظامی مال دولته. دقت بکنید اصلا بانک های نظامی و انتظامی و بسیج و سپاه اینها غیر از اینه که البته منابع مالی ممکنه مال اشخاص باشه، بله منابع مالی ممکنه مال کارکنان این، بله ممکنه، عیبی نداره، ولی چون اون چه که مهم بود به اصطلاح مدیریت این مجموعه ها بود، مدیریت این مجموعه ها همه نظامی و انتظامی بودن. هدف از تجمیع در واقع بالا بردن پایین بردن کاهش هزینه ها، بالا بردن بهره‌وری، پایین آوردن هزینه ها. ببینید تعداد شعب همین تعداد بانک ها که 6 بانک بودن، شما در نظر بگیرید که چه تعداد شعبن، این تعداد شعب در اثر ادغام بانک ها کاهش پیدا میکنه و کاهش شعب یعنی آزاد کردن سرمایه ها، کاهش شعب به معنی کاهش هزینه های نیروی انسانی که طبعا از تعدیل این نیروها و بازخرید اونها و جابجایی اونها رخ میده و اتفاق میفته. یه هزینه اضافی این نهادهای نظامی انتظامی در واقع ایجاد کرده بودند که با کاهش تعداد شعب و کاهش تعداد نیروها و سرمایه هایی که اینا داشتن، اصلا شعب میبینه گرانترین مناطق شهرها، گرانترین ساختمان های شهرهای بزرگ ما رو به خودشون اختصاص داده بودن. بله؟ نه هیچ ربطی به تحریم ها نداره. این در واقع کارآمدسازی یک مجموعه بانکه و من پیشنهادم اینه که حتی بانک های غیر دولتی رو هم بیان ادغام کنن. درسته، آخه ببینید تصرف دولت در بانک هایی که مربوط به نهادهای دولتی میشه یک وجه پذیرفته شده تری داره و بانک های غیر دولتی بالاخره صاحبان سرمایهش غیر دولتی هم. دولت اگر بخواهد اونها را ادغام کنه باید با نظر موافق خود بانک‌های دولتی. نه آخه بانک‌های دولتی جلوتر ادغام شده، در حدود 40 سال قبل ادغام شده. ما 36 بانک داشتیم، این 36 بانک غیر از بانک مرکزی در 10 بانک ادغام شد، خودش یه کار اساسی بود که صورت گرفت و طبعا هزینه ها رو کاهش داده. یکی از نکاتی که ما داریم اینه که تعداد شعب بانک ها در ایران، من سرانه گرفتم، هر 3300 ایرانی یک شعبه بانک داره، 3600 ایرانی یک شعبه بانک. و حالان که توی دنیا اینجوری نیست، توی کشورهای مختلف اینجوری نیست، حداقل هر مثلا 100,000 نفر یک شعبه بانک، نه 50,000 نفر یک شعبه بانک، نه 3,000. تازه این غیر از صندوق های قرض الحسن است، غیر از مؤسسات مالی و اعتباری است. ببینید چه خبره.
کارهای الکترونیکی
دولت الکترونیکیشون اون اتفاقا باید کارهای الکترونیکی بار هزینه رو کاهش بده، این اتفاق هم نیفتاده. باید نیروی انسانی رو کم کنه، نکرده. باید تعداد شعبه رو کم کنه، نکرده. حالا الان اگر این ادغامی که صورت گرفته روند تکاملی خودش رو طی کنه، من تصور میکنم الگویی که در نظر گرفتن موجب بهبود شرایط با این نوع بانک در کشور ما میشه و موجب کارآمدی بیشتر و خصوصا آزاد کردن سرمایه ها، چون این آزاد کردن سرمایه ها خیلی مهمه. یکی از مشکلاتی که ما داریم میشه گفت که قفل شدن منابع بانک ها در چند جاست، یکیش در همین شعبه، یکیش هم در اختیار بزرگ سرمایه‌دارانی است که استقراض کردن از اینها. بله. بانک استقراضی.
بانک استقراضی روسیه.
بله بله. مال روسیه تزاری بود. همین یکی بود. همین یکی بود. ولی انگلیسی ها اول بانک جدید شرق رو اندازی کردن، بعدن اون بانک جدید شرق توسط بانک شاهی که به نام دولت ایران ثبتش دادن. ولی واقعا اینطور هم نبود. مال جولیوس رویتر بود. آره. این نکته است. باید علل قاعده کاری بشه که هزینه ها کاهش پیدا کنه، کارمزد هم کم بشه، ولی گاهی اوقات کارمزد بیشترش هم میکنن. این نشان ناکارآمدی بانک. ببینید هزینه های بانک ها باید بین یک، حداکثر بین 1 تا 1.5% باشه. این خیلی ناکارآمدی است که 1.5% باشه، چرا که هزینه بانک ها در بانک های کشورهای پیشرفته غالبا 25% نیم درصد هولهوش اینجور جاها هست. چیز هست
خرزشون بالاست، یعنی از این
منابع چیشون بالاست؟
خرز خود بانک ها،
خرز بانک ها. به هر حال ما این رو بالا، به اصطلاح بالا رفتن و پایین رفتن بهره‌وری میدونیم. اگر بهره‌وری بالا برود هزینه ها کاهش پیدا میکنند، اگر بهره‌وری بالا نباشد و پایین باشد هزینه ها افزایش پیدا میکنند، چون این در واقع هزینه ها هزینه همون تجهیز و تخصیص منابع باید با کمترین مقدار. اینه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودن نرخ 4% رو ما در قرض الحسنه ها قبول داریم. من به نظرم میاد این نرخ 4% خیلی سنگینه برای قرض الحسنه ها و باید به گونه ای باشه که هزینه های اعطای قرض الحسنه کاهش پیدا کنه بره 0.2%.
از این 4% کله، نه سالیانه.
الان نه، اونا سالیانه میگیرن. کل نیست.
گفته.
اگر ایشون گفتن کل، اگر اینو گفتن کل، بانک ها اینطور عمل نمی کنن. سالیانه 4% در نظر.
اینه که اصلا رفتی به بهره‌وری نداره. بانک ها از این قانون دارن سوء استفاده میکنن، به اسم کارمزد دارن سود میگیرن.
حالا توجه داشته باشید، اون چه که شرعاً مجازه هزینه تمام شده است که
بانک مرکزی اون احاطه و تسلط کامل
رو نداره. بله بله. بسیار خوب. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می‌رسیم. اللهم صل علی محمد.